نمایندگان محترم گردید و در کمیسیون های مختلف و طی دو جلسه در کمیسیون محترم فرهنگی به تشریح آن پرداخته شد و از رویکرد عالمانه شما نمایندگان محترم در امور ورزش و جوانان سپاسگزاری می نمایم. برنامه تدوین شده با توجه به منویات، رهنمودها و سیاستهای رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله علی سیاست و برنامه های ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر پزشکیان و بر مبنای ظرفیت های قانون اساسی سیاست های کلی نظام بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قانون برنامه هفتم پیشرفت قانون احکام دائمی برنامه های توسعه قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات شوراهای عالی ورزش و تربیت بدنی و شورای عالی جوانان و نوجوانان و سایر قوانین مرتبط با حوزه جوانان و ورزش تهیه شده است. عزیزان نمایندگان محترم، به حمد الله توفیق خدمت این جانب در سنگرهای مختلف در حوزه فنی عمرانی در مسئولیت سازمان بنادر معاون فنی راهن و معاونت عمرانی شهرداری تهران تا حوزه تقنینی در شورای اسلامی شهر تهران و افتخار دو دوره حضور در مجلس شورای اسلامی و به طور ویژه در حوزه مدیریت ورزشی نیز در مسئولیت ریاست فدراسیون قایقرانی کشور تا عضویت مؤثر در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی، نایب رئیسی کنفدراسیون قایقرانی آسیا، هیئت رئیسه فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای باعث شده به لطف خدا به شناختی مناسب نسبت به امور مدیریت و برنامه‌ریزی و مسائل محوری حوزه ورزش و جوانان دست یابم. این جانب با بررسی نظام مسائل جوانان و ورزش کشور که در برنامه ارائه شده پیشروی شما نمایندگان شریف مردم قرار دارد، با چالش‌های متعددی در این حوزه مهم کشور مواجه هستیم که ایمان دارم با همراهی و تعامل دولت و مجلس میتوان با رفع چالش‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت رضایتمندی مردم شریف ایران به ویژه جوانان عزیز و جامعه ورزش کشور را فراهم آورد. برنامه‌ریزی این جانب برای مدیریت حوزه ورزش توجه به راهبرد رهبر معظم انقلاب مبنی بر ورزش قوی ایران قوی می باشد. به همین لحاظ ضمن برشمردن مسائل جوانان و ورزش کشور برای چالش های ورزش سیاست ها و راهبرد های مناسب ارائه خواهم کرد. در ادامه با تکیه بر این فرموده رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم که مسئله جوانان یک مسئله حقیقتا ملی است و همچنین با عنایت به تعبیر تاریخی ایشان در خصوص جوانان که این قشر فعال و آینده ساز کشور را عطیه الهی برای دلسوزان نظام می دانند، اجازه می خواهم عرایض خود را با محوریت جوانان آغاز کنم. نمایندگان محترم، توفیق این انقلاب مرهون اعتماد امام راحل به جوانان بود و من معتقدم توفیق کشور در جنگ تحمیلی هم مرهون اعتماد به نظام به فرماندهان جوانی بود که با ایمان و همت مثال زدنیشان ناممکنها را ممکن ساختند و از همان زمان نشان دادند که ما میتوانیم نه تنها یک میثاق ملی بلکه یک حقیقت همیشه زنده در اراده تمامی جوانان این مرز بوم است، به شرط اینکه به جوانان اعتماد کنیم تا آنها با خلاقیت و نیروی جوانیشان راه‌های جدید و متفاوتی را برای عبور از مشکلات و چالش‌ها پیشنهاد کنند. این مهم اعتقاد راسخ بنده است و بر این باورم که وزارت ورزش و جوانان به عنوان نهادی فرابخشی در موضوع ساماندهی امور جوانان مسئول ایجاد امید در جوانان است و باید به مسئولیت محوری خود که همانا هماهنگسازی و ایجاد هماهنگسازی حداکثری میان دستگاه‌های متولی امور جوانان است به خوبی عمل کند. از این رو اعتقاد دارم خدمت رسانی مطلوب نوجوانان و جوانان در این دوران طلایی نباید در راه روی شوراها و بوروکراسی اداری گرفتار بماند. این هم با اراده راسخ وزارت ورزش و جوانان در پیگیری مجدانه مطالبات جوانان محقق خواهد شد. نمایندگان محترم استعزار دارم که خانواده رکن اصلی جامعه و جوان ایرانی محور اصلی آن محسوب می شود. با توجه به تغییر نسل ها باید بپذیریم که نمی توان با روش های سنتی به دستاوردها و مقصدهای جدید رسید. باید بپذیریم که نسل جدید دارای نیازهای متفاوتی است و پاسخگویی به این نیازها جز با شناخت دقیق و طراحی برنامه‌های تحولی با جلب مشارکت خود جوانان در فرایندهای تصمیم سازی و با رعایت و قوانین اصول و قوانین امکان پذیر نیست. طرح‌هایی که به صورت فرایندی از دوره نوجوانی آغاز شده و با محوریت تشکیل خانواده و تحکیم آن با تاکید بر فرزندآوری ادامه می‌یابد. در اینجا بر این نکته تاکید می‌نمایم که وزارت ورزش و جوانان باید فراتر از رویه‌های جاری و معمول عمل کنند. این که تصور کنیم با مصوبه و سند میتوان مشکل نوجوانان و جوانان را حل کرد تصور نادرستی است. لذا میطلبد که وزارت ورزش و جوانان با پیگیری دقیق و کامل مصوبات شورای عالی نوجوانان و جوانان، ستادهای ساماندهی امور جوانان در سطوح ملی، استانی و شهرستانی به دستگاهی پیشرو و مسئولیت پذیر در حل مشکلات نوجوانان و جوانان تبدیل شده و ضمن تبدیل به نقطه امید آینده سازان جامعه زمینه افزایش رضایتمندی جوانان مؤمن و پاک ایران اسلامی را فراهم نماید. به همین منظور برنامه منطبق بر قانون، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی به ویژه برنامه هفتم پیشرفت کشور تهیه شده که برخی از آن راهبردهای آن به شرح ذیل است. راهبرد اول، بهبود سازوکار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه جوانان که لازمه تحقق آن رصد به هنگام نیازها، ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان با محوریت استقرار پایگاه جامعه اطلاعات جوانان و همچنین کیفی سازی و ارتقای عملکرد ستادهای ملی، استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان است. این هم در گره و استفاده از ظرفیت جوانان نخبه، انقلابی و تحولگرا در مناصب ستادی و ادارات کل ورزش و جوانان استانهای سراسر کشور است. مطالبه رئیس جمهور محترم و شما نمایندگان عزیز ریلگذاری صحیح و پایداری است که از رویکردهای کوتاه مدت و سلیقه‌ای مصون بماند و ضمانت‌های اجرایی لازم را برای اجرای دقیق و مستمر برنامه‌ها داشته باشد. راهبرد دوم، ارتقای هویت ملی جوانان با تعمیق باورهای مذهبی و انقلابی حاصل می شود که این راهبرد در مقابل تهاجم گسترده دشمنان و ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدیهی است دشمن تلاش دارد که امید را در دل جوانان ما از بین ببرد، ضعف‌های احتمالی را بزرگ نمایی و تا جایی که می‌تواند پیشرفت‌های کشور را انکار کند. نگرانی دشمن آن است که مبادا جوان ایرانی و جوان عزیز ما به ایرانی بودن و مسلمان بودن خود افتخار کند. در اینجا وظیفه ما دست اندرکاران امور جوانان بسیار سنگین است. باید برای نادیده کردن هویت دینی، انقلابی و ملی جوانان تلاش کنیم و این هم میسر نمی شود مگر اینکه با برنامه و هدفمند حرکت کنیم. راهبرد سوم، ارتقای مشارکت جوانان با محوریت توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد جوانان است. در همین راستا باید به نسبت با سرایی ساختار و کیفی سازی خانه های جوانان، واگذاری برخی امور به سمن های جوانان و همچنین تسهیل فرایندهای صدور مجوز سمن ها به ویژه سمن های روستایی اقدام شود و تلاش کنیم امکان برقراری ارتباط مستمر و هدفمند اقشار مختلف جوانان با رئیس جمهور و سایر مسئولان کشور فراهم شود. راهبرد چهارم، تقویت سیاست‌های تشویقی در جهت ازدواج آسان جوانان و فرزندآوری آنان است که خوشبختانه به لطف درایت و هوشمندی شما نمایندگان عزیز ظرفیت‌های بسیار خوبی در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده است که انشالله با اتمام حداکثری اجرایی خواهد شد. این در حالی است که در سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین در قانون مترقی و ارزشمند حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوعات محوری و بسیار مهمی اشاره شده که تدبیر کلی نظام برای حل مسئله ازدواج جوانان را نشان می دهد. مسئله که نمود عینی را می توان در بالا رفتن سن ازدواج، افزایش نگران کننده نسبت طلاق به ازدواج، کاهش میزان فرزندآوری زوجهای جوان، کمبود آگاهی جوانان نسبت به مهارت‌های زندگی و از همه مهمتر توان محدود زوجهای جوان در تأمین معیشت خانواده مشاهده کرد. اینها مسائلی است که فراروی دستندرکاران امر ازدواج جوانان قرار دارد. راهبرد پنجم، بهبود و اصلاح سبک زندگی و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان است که این مهم از منظر مقام معظم رهبری از ارکان تداوم انقلاب اسلامی است و سبک زندگی جوانان از اهمیت مضاعفی برخوردار است، چرا که جوانان به مثابه پیشران حرکت انقلاب اگر خود به رعایت سبک زندگی دینی الزام داشته باشند جامعه را هم دنبال خود حرکت خواهند داد. راهبرد ششم، تقویت سیاست‌های حمایتی اشتغال جوانان با همکاری دستگاه‌های زیربط است که در این راستا باید از آن داشت موضوع اشتغال جوانان از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برای همه به ویژه پدران و مادران که نگران آینده نوجوانان و جوانان خود هستند برخوردار است. گام اول در این مسیر اتخاذ سیاست‌های فرادستی با محوریت پیشگیری است که باید تلاش کنیم میان نیازهای بازار کار و مهارت‌های جوانان تناسب لازم ایجاد شود که تحققی هم نیازمند هوشیاری نهادهای آموزشی در ارزیابی به هنگام نیازهای جوانان و آینده پژوهی بازار کار و همچنین حمایت طلبی مستمر وزارت ورزش و جوانان از دستگاه‌های اجرایی زیربط است. همکاران عزیز صلوات قطع می‌فرمایید. در ادامه اجازه دهید نظرات خود را در خصوص پیشرفت ورزش و تربیت بدنی کشور را به محضر شما نمایندگان محترم ارائه کنم. قبل از اینکه وارد بحث بشم، نکته‌ای که بسیار مهم است در ورزش در وزارتخانه، وضعیت معیشتی همکاران من در وزارت ورزش و جوانان است. متاسفانه سقف پرداختی برای پرسنل این وزارتخانه از کمترین حد برخوردار است. امیدوارم که با کمکی که مجلس محترم و شورای حقوق دستمزد خواهم داشت ما بتونیم شرایطی رو ایجاد کنیم که از این ظرفیت نیروی انسانی در وزارتخانه بهتر استفاده کنیم. بر کسی پوشیده نیست که ورزش در نظام جمهوری اسلامی دارای نقشی فراتر از کارکردهای فرهنگی و اجتماعی با رویکرد نشاط‌آفرینی و خلق انسجام و عزت ملی است. معتقدم ورزش میتواند یاریگر اقتصاد و صنعت کشور باشد. چگونه؟ آنجا که ورزش مقوله اشتغال‌آفرین است و این ظرفیت اقتصادی مهم چندان مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است. معتقدم ورزش میتواند یاریگر حوزه سلامت کشور نیز باشد. آنجا که با ورزش میتوان هزینه‌های گزاف حوزه درمان را کاهش داد و با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی الگوی حکمرانی سلامت کشور را از درمان محوری به سمت پیشگیری و بهداشت سوق داد و از همه مهمتر میتوان یاریگر کشور در حوزه دیپلماسی باشد. ورزش اونجا که ورزش میتواند به عنوان یکی از مهمترین عناصر قدرت نرم و به عنوان یکی از عناصر قدرت نرم نظام نقش آفرینی کند و زمینه دستیابی کشور به اهداف دیپلماتیک خود را تسریع نماید. این سه مقوله سه ظرفیتی هستند که تاکنون مقفول ماندند و آنچنان که باید از ظرفیت ورزش در مسیر حل مشکلات کشور استفاده نشده است. بنده با تکیه بر تجارب چندین ساله خود در عرصه‌های سیاست‌گذاری و مدیریتی کشور مصمم به فعال‌سازی این ظرفیت عظیم هستم و معتقدم جایگاه و اهمیت راهبردی ورزش در نظام جمهوری اسلامی ایران هنوز برای بسیاری از سیاست‌گذاران و مدیران اجرای کشور آشکار نشده است. اهمیت این مهم زمانی افزایش می‌یابد که بدانیم ورزش در جهان امروز یکی از میدان‌های اصلی جنگ نرم است و دستگاه تبلیغاتی دشمن میدان ورزش را به عنوان یکی از عرصه‌های مهم ترویج ارزش‌های مد نظر خود انتخاب کرده است. امریکا باعث شده سازمان‌های بین‌المللی ورزش از ادعاهای همیشگی خود مبنی بر جدایی ورزش از سیاست فاصله بگیرند و با سیاست ورزی‌های مبارزانه مرزبندی خود را با کشورهای غیرخودی شفاف‌تر کنند. مواجهه منفعلانه این سازمان‌ها با رژیم منحوس و کودک‌کش صهیونیستی و برخورد متفاوت با سایر کشورها نمونه‌ای بارز از این سیاست دوگانه است. اکنون باید بپذیریم که ورزش در نظام بین‌الملل در شرایط حساس و ویژه‌ای قرار گرفته و حرکت عزتمندانه و کنشگرانه نظام جمهوری اسلامی ایران در این میدان نیازمند هوشیاری، شجاعت و خودباوری است که به حمد الله این بصیرت و هوشیاری در جامعه پر افتخار ورزش ایران به وفور یاد می شود. از نشانه های این بصیرت می توان به حضور دختران عزیزمان با حجاب اسلامی در میادین بزرگ ورزشی اشاره کرد که با حضور مقتدرانه و عزت آفرین خود نقشه پلید دشمن برای افت زدائی و ترویج ناامیدی در میان مردم را خونسا می کنند. این همان تصویری است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان الگوی شایسته زن مسلمان ایرانی یاد می کنند و معتقدند که این دست اقدامات روحیه قوی مسلمان ایرانی را به همه جهانیان نشان می دهد. باید بپذیریم که راهبری و هدایت وزارت ورزش و جوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ما دست‌اندرکاران حوزه ورزش به معنای واقعی کلمه در این برهه حساس زمانی مسئول هستیم. اینجانب با اعتقاد راسخ بر این باورم که اولین مسئولیت یک مدیر در تمام سطوح وزارت ورزش و جوانان یک مسئولیت فرهنگی است و همه دست‌اندرکاران هم باید با تمام توان در جهت تبدیل محیط ورزش به یک محیط معنوی ورزشی تلاش کنند. در حقیقت اخلاق و معنویت باید محور تمامی برنامه‌های ما باشد که در این راستا باید ضمن تربیت ساختار فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های هدفمند آموزشی، کیفی‌سازی فرایند پیوست‌نگاری فرهنگی اماکن و رویدادهای ورزشی و همچنین هم‌افزایی حداکثری فعالیت‌های فرهنگی وزارت و جوانان در چارچوب اجرای دقیق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماییم. اما راهبرد دیگر این جانب برای قرارگیری ورزش بر مدار تعالی و پیشرفت ترویج و توسعه ورزش همگانی است که به شما نمایندگان محترم اطمینان می‌دهم با طراحی و اجرای برنامه‌ها و پویش‌های تحولی زمینه کاهش کم‌تحرکی ملی و اطلاع جایگاه ورزش در نظام سلامت کشور را فراهم نماید. توسعه و ارتقاء ورزش قهرمانی راهبرد دیگری است که به نوعی تجلیگر ظرفیت‌های نظام اسلامی در میادین بزرگ بین‌المللی و همچنین نمود عزت، انسجام و افتخار ملی برای تمام ایرانیان محسوب می‌شود. از این رو باید بتوانیم با یک برنامه منسجم و هدفمند زمینه مدال‌آوری پایدار و متنوع کشور در رشته‌های دارای ظرفیت را فراهم کنیم و رشته‌های بیشتری را به دو رشته افتخارآفرین و مدال‌آوری چون کشتی و تکواندو اضافه کنیم. آنچه مسلم است ظرفیت ارتقای رتبه و بهبود جایگاه کشورمان در هر دو رویداد مهم بازی‌های آسیایی و بازی‌های المپیک وجود دارد، به شرط آنکه استعدادهای ورزشی ما در اقصی نقاط این مرز و بوم را قدر بدانیم و به این نکته مهم توجه کنیم که تمامی جوانان و نوجوانان ما حتی در دورافتاده‌ترین روستاها و مناطق کشور هم باید فرصت ارتقاء سواد حرکتی جسمانی، بهره‌مندی از خدمات ورزشی با کیفیت و همچنین فرصت تبدیل استعدادشان به افتخار را داشته باشند. اصلی ترین لازمه تحقیق آرمان تکمیل اصلی ترین لازمه تحقیق این آرمان تکمیل و اجرای دقیق طرح ملی آمایش سرزمین کشور به عنوان مهمترین تکلیف قانونی وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان است. تکلیفی که متاسفانه بیش از 53 ماه از تصویب آن می‌گذرد و هنوز به نتیجه مورد انتظار شما نمایندگان محترم نرسیده است. به نمایندگان محترم اطمینان می‌دهم با تکیه بر اندوخته‌های مدیریتی خود در حوزه‌های عمرانی و همچنین با اشراف کامل به نسبت به ادبیات آمایش زمینه تکمیل این طرح مهم و کلیدی را با محوریت شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های مدال‌آوری مناطق مختلف کشور را فراهم سازم و در این بحث حتما از جایگاه پیشکسوتان ورزشی هم استفاده خواهم کرد. از این رو در اجرای منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌هایی که رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان نیز برام تأکید دارن، تقویت صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی به منظور اجرای تکالیف، مأموریت‌ها و وظایف صندوق در خصوص رفع نگرانی‌های معیشتی و بیمه‌های اجتماعی و سایر خدمات به قهرمانان، مربیان، داوران و پیشکسوتان عزیز در اولویت برنامه‌های این جانب قرار دارد. من به جهت اینکه این مدار طولانی شده و نمی‌رسم همه بحثام رو عرض بکنم، به اختصار چند تا نکته رو عرض می‌کنم. ورزش تربیتی مورد توجه منه و ورزش دانش آموزی در ساختار نظام کشور خیلی مهمه و من امیدوارم که با همکاری انشالله بعد از رأی اعتمادی که از شما خواهیم داشت با همکاری وزارت آموزش و پرورش ما بتونیم کار خاصی رو در بحث المپیادهای ورزشی نوجوانان انجام بدیم. در خصوص یک راهبرد دیگه ساماندهی و گسترش ورزش در واقع حرفه‌ای رو داریم، که یه جریاناتی در این ورزش حرفه‌ای هست که بحث نبودن شفافیت، من همه تلاشم رو بکنم که شفافیت رو در بحث ورزش حرفه‌ای برها به رسمیت بشناسن. بحث آینامه مالی بازی جوان مردانه رو که در برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده رو پیگیری کنم. امروزه ما 33,000 باشگاه داریم که در سراسر کشور هستن، که بخش عظیمی از مسئولیت دولت در حوزه ورزش و تندرستی ملی را به دوش میکشن. این باشگاه ها میتونن اشتغال آفرینی پایدار در حوزه ورزش داشته باشن و اطمینان دارم اگر مشاورهای لازم رو براشون با لطف مجلس محترم براشون ایجاد بکنیم، حتما میتونیم شاهد توسعه کمی کیفی در واقع اونها در بحث تولید ناخالص داخلی کشور باشیم، که این نکته رو بعضی از دوستان اشاره کردم. بحث جلب مشارکت بخش خصوصی است که ما بایستی اتحادیه باشگاه ها رو داشته باشیم که تکلیف قانونی هست. بحث دیگه ما بحث تقویت مرکز ملی مشارکت، مرکز مشارکت های اقتصادی و سرمایه گذاری در ورزش وزارتخونه است که این بخش رو حتما برزارت توسعه میدم. مهمترین بحث توسعه ورزش بانوان، در خصوص راهبرد توسعه ورزش بانوان هم برای این نکته تاکید میکنم که ورزش بانوان از هر دو جهت مهم است. یکی اهمیت اون به عنوان خنثی کننده تبلیغات دشمن که اشاره کردم، و دیگری نقش کلیدی و مهم ما در تندرستی جامعه زنان و مادران که ستون خانواده هستند. اگر مادری ورزشکار باشد، قطعا فرزندان این مادر هم فرزندانی پرتعرب، شاداب و بانشاد خواهند بود. بحث ورزش جانبازان و توانیابان رو هم ما خواهیم داشت و پیگیری خواهم کرد. و آخرین راهبرد ما بحث توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی است که با دانشی که بنده دارم چند سال در حوزه‌های عمرانی بودم، انشالله وضعیت رو به وضعیت مطلوب سوق می‌دهیم. در پایان ضمن تشکر از اعتماد رئیس جمهور و محترم، این جانب مصمم به اجرای کامل مأموریت‌های مندرج در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، قانون برنامه هفتم، پیشرفت کشور و قانون وزارت ورزش و جوانان هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر. خب اجازه بدید من ضمن خسته نباشید به همکاران عزیز یک نکته رو جهت اطلاع مردم عزیزمون عرض کنم، که شاید نمایندگان محترم که نمایندگان یکایک شما مردم عزیز هستن این فرصت براشون نباشه و این تریبون به این گونه که من میگم در اختیارشون نباشه. همیشه این سوال در دوره قبل مطرح بوده که چرا تعدادی از نمایندگان در موافق و مخالف دو سه نوبت فرصت صحبت دارن و بعضی از نمایندگان محترم که شاید در مواضع تخصصی و تسلط به موضوع هم زیحق‌تر باشن ولی فرصت صحبت پیدا نمی کنن. این چون ما در آیین نامه هست، مردم عزیز ما بدونن اینها با قره‌کشی انتخاب میشه، بعضا دو نوبت سه نوبت به عزیز میفته و عزیز این فرصت رو پیدا نمی کنه. این دلیل بر این که اون نماینده ای که سه بار اومده فعاله و او برادری که فرصت پیدا نکرده و در قرعه نبوده فعال نیست، چنین برداشت مردم عزیزمون از نمایندگان محترمشون نداشته باشن. همه نمایندگان در این مدت چه در کمیسیون ها چه در سن من نگاه کردم همیشه با حد اکثر اینجا حضور داشتم، مگر اونهایی که در مأموریت بودن و اینا. این رو اول گفتم بگم و تشکر کنم از همه عزیزان. نکته دومم این که انشاءالله رأس ساعتی که الان اعلام میکنم دوستان باشن که وقت بعد ظهر شما برای تا 11 بتونیم، ولی شد 12، طبیعتاً من اعلام تنفس میکنم. ادامه جلسه علنی امروز ساعت 13:30 خواهد بود. من خواهش میکنم نماز، نهار دشوار و سریع رأس ساعت 13:30 در خدمت عزیزان خواهیم باشیم.
همراهان عزیز و ارجمند، همونطوری که شنیدید بعد از تنفس در برنامه امروز جلسه بعدی و ادامه جلسه از ساعت 13:30 خواهد بود. ما هم از پخش رادیو فرهنگ همراه شما بزرگواران هستیم. عذرخواهی میکنم و از این فرصت کوتاه استفاده میکنم. اجازه بدید یکی از اطلاعیه‌های ستاد مرکزی 40 رو حضور شما عزیزان بخونم.